بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به امر 11 از امور مقدماتی کفایه، چون بحث به ترتیب کفایه بود و 11 این بحث از امور مقدماتی که کفایه مطرح کرده بحث اشتراک لفظی است. البته آیه شهیدی که خب درس ما تمهیدی اوست دیگه، ایشون ترتیبش ترتیب شهید صدره، ترتیب خارج شهید صدره، خیلی جاش با همین ترتیب ما یکیه ولی بعضی هم خود فرق میکنه. ما رو همون ترتیب رایجی که توی حوزه ها هست که همون ترتیب آخوند خراسانی در کفایه است رو همون ترتیب داریم میگیم. یکم پس و پیش میشه با ترتیب های شهیدی ولی خیلی تفاوت نداره. اینو برای این گفتم که الان من میگم امر 11، یه وقت تو اون درس دید مثلا یکی این ورتره یکی اون ورتره، این تعجب نکنید، اون ترتیب رو شهید صدر، این ترتیب ترتیب کفایه است. به هر حال در امر 11 از امور مقدماتی کفایه مرحوم آخوند وارد بحث اشتراک لفظی میشه. مقدمتا عرض کنم که خود اشتراک لفظی خودش مشترک لفظیه. خود همین واژه اشتراک در ادبیات به کار میره، در فلسفه به کار میره، در اصول هم به کار میره و اینها با هم خودشون فرق میکنه. مثلا وقتی مرحوم ادبا میان میگن، مثلا وقتی حالا فلاسفه رو میگن، وقتی فلاسفه میگن اشتراک لفظی، منظورشون تعدد مفاهیمه. یعنی اگر یک لفظی باشه که چند تا مفهوم و معنا داشته باشه، چند تا معنای مختلف داشته باشه، به این میگن مشترک لفظی. و اگر یه معنا داشته باشه تو فلسفه بهش میگن اشتراک معنوی. پس تو فلسفه اشتراک لفظی یعنی اینکه یک لفظ چندین معنا داره، مفاهیم متعدد داره، مفاهیم مختلف داره، اینو میگن اشتراک لفظی. یه معنا داشت میگن اشتراک معنوی. اونجایی که میان بحث میکنن توی همین نهایی هم هست که مفهوم وجود مشترک معنوی یا مشترک لفظی، این معنا مد نظره، یعنی یه معنا داره یا بیش از یک معنا داره. این معنا معنایی است که توی فلسفه است. ولی ادبا وقتی که میگن اشتراک لفظی، مجرد تعدد مفاهیم رو نمیگن اشتراک لفظی تو ادبیات. اونجا وقتی که میگن یعنی یک لفظی چند تا معنای موضوع الله داشته باشه که اینها وضعشون جداگانه باشه، علاهده باشه و مسبوق نباشه. چرا؟ چون اگر اینها در ادبیات چند تا دارن، اگر لفظ یه معنا داره که میشه مختص یا مشترک معنوی هم میشه، اگه چند تو ادبیات اگه چند تا معنا داشته باشه و برای همه، برای یکی از اون معانی وضع شده باشه، برای بقیه وضع نشده باشه، بهش میگن حقیقت و مجاز. اگه چند تا معنا داشته باشه و برای تک تک اونها وضع شده باشه، یا وضعش مسبوقه یا غیر مسبوق، علاهده است. اگر مسبوق باشه یا با رعایت تناسبه که بهش میگن منقول، یا بدون رعایت تناسبه که بهش میگن مرتجل، و اگر اصلا چندین معنا داره، هر چند تا معنا هم وضع شده ولی وضعشون مسبوق نیست، علاهده است، تو ادبیات به میگن مشترک لفظی. پس مشترک لفظی در فلسفه مجرد تعدد مفاهیم بود، کاری به مسبوق و علاهده و این کیفیت وضع و اینا نداشت. توی ادبیات وقتی مشترک لفظی، برای وقتی بود که لفظ چند تا معنا داشته باشه و برای اون معانی وضع شده باشه و وضعش هم علاهده و جداگانه باشه، این هم توی ادبیات. یعنی در حالا قبل از که اصول رو بگم، این دوتا جا بیفته تا بعد اصول رو بگم، یعنی در ادبیات مشترک لفظی وصف لفظه، لفظه که مشترک لفظیه، ولی توی فلسفه وصف مفهومه. این یه فرق. دوم، فیلسوف کاری به تعدد وضع و وحدت وضع نداره، همون تعدد مفاهیم و وحدت مفاهیم رو نگاه میکنه، کاری به وضع نداره، ولی ادبیاتی به وضع کار داره که اینجا یه وضع داره یا چند تا وضع. سوم، مشترک لفظی که توی فلسفه بحث میشه من ناحیت عامه است، اختصاص به زبانی دون زبانی نداره، ولی که تو ادبیات بحث میشه من ناحیت خاصه است، مختص به یه زبانه. و بعد چون ادبیاتی با وضع کار داره، با علامه وضع هم کار میکنه، مثل تبادل و اینها، ولی کن فیلسوف چون با وضع کار نداره، کاری هم به تبادل حرفا نداره، همون رجوع به ذهن براش کافیه. این دوتا معنای اشتراک لفظی و معنوی که مفهوم شد و فرق اینها که روشن شد، حالا اشتراک لفظی در اصول رو بهتون بگم. اشتراک لفظی در اصول یعنی وضع لفظ لأکثر من معنا واحد، وضع لفظ لأکثر من معنا واحد، به حیث لا یکون وضعه لمعنا موجبا لحجر المعنى الاول. این میشه تعریف اصولی که خود اصولی این گفتن، وضع لفظ لأکثر من معنا واحد به حیث لا یکون وضعه لمعنا موجبا لحجر المعنى الاول. شما میبینید مشترک لفظی که توی اصول گفته میشه به گستردگی مشترک لفظی فلسفه نیست، اونا خیلی گسترده تر میگن، ولی از اونی که تو ادبیات مشترک لفظی خونده میشه وسیع تره. چطور وسیع تر از ادبیاته؟ در ادبیات تو مشترک لفظی وضع علاهده میخوان، وضع جداگانه میخوان، حتما باید جدا جدا وضع شده باشه، ولی در فلسفه و اصول کاری به علاهده بودن یا مسبوق بودن ندارند. من ندیدم تو کتابای اصولی یا فلسفی کسی شرط بکنه که مشترک لفظی باید وضعش علاهده باشد، مسبوق نباشد، نه کاری به این نداره، در که تو ادبیات شرط. حتی خیلی از کتابای منطقی مثل المنطق اینا هم از همون معنای ادبیاتی استفاده کردن، لذا همون تعریف را آوردن. پس از این جهت که در اصول علاهده بودن یا نبودن شرط نشده، از ادبیات مشترک لفظی اصولی وسیع‌تر میشه، چون علاهده بودن شرط نیست توش که وضع علاهده داره یا وضع مسبوق. ولی از این جهت که در اصول شرط میشه که اون معنای اول محجور نشده باشه، اما در فلسفه چنین شرطی نیست، کاری ندارن معنای اول اصلا محجور شده یا نشده. از این جهت مشترک لفظی در علم اصول اخص می شود از مشترک لفظی در علم فلسفه. ریشه این اختلاف هم روشنه. اصولی در اصل دنبال ظهوره و اینها رو هم به عنوان مبادی محض ظهور مطرح میکنه. علاهده بودن یا مسبوق بودن وضع تأثیری تو ظهور نداره. به همین جهت در مشترک لفظی که اصولین میگفتن چیزی به نام علاهده بودن، یعنی چیزی در مورد کیفیت وضع که این علاهده باشه یا مسبوق باشه، با رعایت تناسب باشه یا بدون رعایت تناسب باشه، نگفتن، چون این تأثیری در ظهور نداشته. ولیکن این که معنای سابق محجور شده باشد یا محجور نشده باشد، این در ظهور مهمه، چون اگر معنای سابق محجور شده باشد، خب ظهور در معنای جدید پیدا میکنه. اما اگر معنای سابق محجور نشده باشه، قرینه معینه میخواد تا ببینیم معنای سابق رو بگیریم یا معنای جدید رو، معنای اول رو بگیریم یا معنای دوم رو. چون در ظهور مهمه، این قید موجبن به حیث لا یکونو موجبن لحجر المعنى الاول، به حیث لا یکونو وضعه لمعنن موجبن لحجر المعنى الاول، به تعابیر مختلف در عبارات اصولی این تکرار شد و لذا این قید رو آوردن. اما فیلسوف ها چون با ظهور کار نداشتن که، لذا براشون مهم نبوده که موجب هجر معنای اول می شود یا نمی شود. لذا در کتب فلسفه وقتی میگن مشترک لفظی با این قید کار ندارن و هیچ کم ندارن که موجبن لهجر المنال اول بشود یا نشود، چنین قیدی تو عباراتشون نیست. بنابراین نکته ای که میخواستم مقدمتا تذکر بدم که نکته مهمی هم هست و مخصوصا شما که خب ادبیات خوندید، فلسفه هم کم و بیش خوندید، اصول هم میخونید، بعد این کلمات تو اینها به معانی مختلف به کار میره، حواستون باشه که اینا تو هر کدوم اینا به یه معناست. مشترک لفظی در فلسفه اوسع، در اصول نسبت به فلسفه اخصه، ولی نسبت به ادبیات دوباره اوسعه. و مشترک لفظی در ادبیات اخص از هر دوست، هم از اصول هم از فلسفه. در فلسفه صرف تعدد مفاهیم که اومد اشتراک لفظی پدید میاد، اصلا کاری به وضعش ندارند، چه رسه به این که علاهده بوده این وضع یا نبوده، چه رسه به این که موجب هجر معنای اول شده یا نشده. در اصول کاری به علاهده بودن یا مسبوق بودن وضع ندارند، ولی این براشون مهمه که اون معنای اول مهجور واقع شده یا نشده. اگر واقع شده باشه که ظهورش بدون قرینه در معنای دوم باشه، دیگه اینجا از واژه اشتراک لفظی استفاده نمی کنند. و در ادبیات هم بحث وضع داشتن این معانی اونم به صورت علاهده مطرحه و هم مهجور نشدن معنای اول مطرحه. لذا مال ادبیات اخص میشه از اصول، اصولم اخص میشه از فلسفه. اگر خواستید یه وقت بیشتر مطالعه کنید، قسمت مال ادبیات و اصولش رو همین تعلیقی که حاج آقای فیاضی داره، عاشق غلام رضا فیاضی، بنده توفیق شاگردی ایشون نداشتم ولی کتاباشو مطالعه کردم، ایشون داره در تعلیقی که بر نهایت الحکمه داره، مرحله اولا فصل اول تعلیقی اول داره، قول او مشترک معنوی، بعد میگه کل من المشترک المعنوی و المشترک لفظی، این مشترک لفظی بین ما هو مصطلح للحکیم و بین ما هو مصطلح للادیب، یه تقریبا یه صفحه است. این رو میتونید از اونجا ببینید. اصولین هم تعبیرهای مختلفی دارن، ولی ساده ترین بیانش مال آقای تبریزی است. به این کتاب چاپه که همون اول بحث اشتراک لفظی، تعریف اصولی اشتراک لفظی رو آقای تبریزی داره. مطلب آقای تبریزی رو که کنار مطلب آقای فیاضی بذارید کنار هم، این مطلبی میشه که عرض کردم. دیگران هم دارن، نه این که الان مخصوص این دوتاست، ولی این دوتا بیانشون بیان خوبیه. اون فلسفیش آقای فیاضی خوب تبیین کرده، اصولیش هم آقای تبریزی خوب تبیین کرده، ادبیش هم که در هر دو هست. اینا رو بذارید کنار هم، مطلبی که گفتم از توش در میاد. این نکته اول که تفاوت اشتراک لفظی در فلسفه، اصول و ادبیات بود. این از اما مطلب بعد، مرحوم آخوند خراسانی همانند مشهور معتقده که ما چیزی به نام اشتراک لفظی داریم و اشتراک لفظی حتی به همون معنای اصولی مورد نظرها، یعنی وضع لفظ لأکثر من معنن واحد به حیث لا یکون وضعه لمعنن موجبن لهجر المعنل اول. این مشتراک لفظی که در اصول میگن آخوند معتقده هم ممکنه و هم واقع شده است، محقق شده است و در زبانم اتفاق افتاده، در همه زبانم به نهایت عامه، بحث فقط عربی هم نیست. خب به چه دلیل؟ ایشون سه تا دلیل در کفایه ذکر میکنه. یکی میگه نقل، دلیل اول میگه نقل، دلیل دوم رو میگه تبادر، دلیل سوم رو میگه عدم صحت سلب نسبت به معنیین او اکثر. این سه تا دلیل در کفایه مطرح شد. راجب دلیل اول که دلیل نقله، خب علاز ظاهر منظور نقل لغویین هست دیگه. این لغویین برای برخی از الفاظ موضوع لهای متعددی ذکر کردند، از اینجا میخواد استفاده و این موضوع لهای متعددی ذکر کردند که بعضی از اینا اصلا با هم نقیزه اینند، زدان لا ثالث لهما هستند، اصلا جامع هم ندارند ولی در این حال ذکر شدند. از این جهت مثلا استدلال کرده به اشتراک معنوی، به نقل لغویی. این ظاهر اولیه عبارت کفایه این مشکل داره، چون ظهور اولیهش اینه که نقل لغویه، بعد ما میدونیم مرحوم آخوند قول لغویین را حجت نمیداند، پس چطوری میخواست به نقل لغویین استدلال کرده باشه؟ به نظرم میشود، ما هم حجت نمیدونیم، ما هم قول لغوی حجت نمیدونیم، میشود یه جوری این عبارت رو توجیه کرد. چطور؟ بگیم اینطور تقریب کنیم مطلب را، که لغویین متعددی نقل کردن اشتراک لفظی را، که این لغویین متعدد از مدارس مختلف بودن، از مشارب مختلف بودن. وقتی که لغویین متعدد با اختلاف مشاربهم و مسالکهم و مبانیهم اومدن از اشتراک لفظی سخن گفتن، از انضمام اقوال لغویین و از انضمام نقل لغویین برای انسان اطمینان به دست میاد که چیزی به نام مشترک لفظی وجود دارد. بنابراین این تعبیر نقل رو به نقل لغوی معنا بکنیم، نقل لغوی، ولی قوامش رو به حجیتش رو به قول لغوی بودن نزنیم، که اگر بزنیم که ظاهر عبارت هم همینه، با مبنای خود آخوند سازگاری نداره، بلکه بزنیم به اون حصول اطمینان که از مجموعه نقل‌های لغویین برای انسان اطمینان به صدق دست میاد. اینطور اگر کسی بگه حرف متین و حرف پسندیده است، به جز یه گروه از ادبا که بعداً ازش بحث خواهیم کرد و بحث رو خواهیم گفت که طرفداران جامعه واحد هستند و جامعه سازی میکنند بین معانی مختلف که حرف اونا رو بحث میکنیم، اکثریت ادبا با وجود اختلاف مشارب و مبانی به اصطلاح معانی متعدد برای لفظ واحد ذکر کردن بدون مهجور شدن معنای اول، و از این مجموعه انسان اطمینان به صدق پیدا می کند. اینجوری میشه عبارت استدلال آخوند در دلیل اول که میگه لنقل را توجیه کرد. پس نقل لغوی معنا کردیم ها، اینو حرفی نداشتیم، ولی نه به ما هو لغوی، نه نقل لغوی به ما هو نقل لغوی، بلکه نقل لغوی به ما هو موجبون لحصول العلم به صدق. اینطور اگر بگوییم که بعضی از محشین کفایه هم گفتند، این به نظرم خوب هست، با مبانی آخوندم جور در میاد. حالا اگر آخوندم مورد نظرش این نباشه، اگر کسی این گونه بگوید، استدلال متینی است برای اثبات اشتراک معرفی. دلیل دوم مرحوم آخوند که بهش استدلال کرده تبادره. دلیل سومم عدم صحت سلبه، که کأنه از شنیدن برخی از الفاظ، مثلا شما قرع رو که میشنوی هم معنای حیض به ذهن میاد، هم معنای طهر به ذهن میاد، یا فارسیش شیر رو که میشنوی هم شیر جنگل به ذهن میاد، هم شیر خوردنی به ذهن میاد. آن یکی شیر است که آدم میخورد، وان یکی شیر است آدم میخورد. این چیزا به ذهن میاد و اگه قرینه ای در کار نباشه، مثل کیفیت تکلم یا قرانه دیگه، اینا هیچ کدوم بر هم دیگه تقدمی ندارن. پس لفظ شیر برای معانی متعدد وضع شده به شهادت تبادر و عدم صحت سلب و این وضع بدون مهجور شدن معنای اول بوده. شاهدش هم که معانی در عرض هم به ذهن میام. این هم میشه دلیل دوم و سوم مرحوم آخوند. خب راجع به تبادل و عدم صحت سلب دیگه تکرار نمی کنم. ما تو همون بحث علائم وضع اینها رو بحث کردیم و اونجا عرض کردیم تبادل به تنهایی نمیتونه ما رو به موضوع الله برساند. معلوم نمیشه این تبادل حقی بوده یا اطلاقی بوده. این به تنهایی ما رو به موضوع الله نمیرساند. باید یک قرینه ای در کنارش ذکر بشه، یک قرینه ای کنارش بیاد و اون قرینه اطراده. ببخشید قرینه اشتباه گفتم. وقتی که صرف انسباق معنا به ذهن گفتیم نمیتواند ما را به موضوع الله برساند، بلکه باید یک زمیمهی قرینه تعبیر درست نبود، زمیمهی در کنارش بیاد که با اون زمیمه ما به موضوع الله برسیم و اون زمیمه به نظر ما اطراد بود. یعنی لعول الاطراد تبادر کاری نمیتونه بکنه، اما با انزمام اطراد چرا موضوع الله به دست میاد که ما این رو قبلا در علاوه وضع بحث کردیم و در مانحنفی همین وجود داره. یعنی هم تبادر هست هم اطراد هست و با انزمام اطراد به اون انسباق، یعنی اطراد استعمال لفظ در معانی متعدد بدون مهجور شدن معانی قبلی، این نشون دهنده وضع هست و با این انزمام مشکل حل میشه. در مورد صحت هم یا عدم صحت سلب هم مشابه همین حرفا بود که عیناً در اینجا تکرار میشه. این راجع به سه تا دلیل مرحوم آخوند و نکاتی که در بررسی اونها عرض شد. خب اما در ادامه مرحوم آخوند متعرض سخن محقق نهاوندی می شود. محقق نهاوندی کتابی داره به نام تشریح الاصول که توی همین نرم افزار جامعه اصول هم هست. در صفحه 47 اون کتاب مرحوم محقق نهاوندی دو تا مدعا رو مطرح میکنه. یه مدعاش اینه که ما اصلا چیزی به نام اشتراک لفظی نداریم و اشتراک لفظی ممکن نیست. یه مدعاشی. مدعای دومش اینه که برفرضم که اشتراک لفظی بوده باشد، چنین چیزی واقع نشده است. در قرآن واقع نشده است. یکی این که این اصلا محال نیست، محال کلن محال واقع نمیشه. دوم این که برفرضم که ممکن بوده باشه، در قرآن و اینها نمیشه، ممکن نیست. این دوتا مدعا رو محقق نهاوندی در تشریح الاصول صفحه 47 همین نرم افزار جامعه اصول هم داشته باشید، مال نور میتونید ببینید، صفحه 47 مطرح کرده از تشریح اصول. آخون متعرض این دوتا حرف محقق نهاوندی میشه، اینها رو نقل میکنه و رد میکنه. خب مدعای اول محقق نهاوندی چیست؟ دلیلش چیست؟ آخون چجوری ردش میکنه؟ مدعای اول و بعد ما چی میگیم؟ مدعای اول محقق نهاوندی اینه که اشتراک لفظی کلن ممکن نیست، کلن کار لغویست. چرا؟ به خاطر این که واضح برای چی وضع میکنه؟ واضح برای چی وضع؟ شما اسم بچه میذاری تقی، برای چی میذاری تقی؟ خب وضع رو برای این میکنی که دیگه بعد از این که شما اسم بچه تو رو داشتی تقی، هرگاه کسی لفظ تغییر گفت و قرینه ای نیاورد، مخاطب منتقل بشود به اون معنای ماوزله. برای اینه دیگه، برای اون من هر کی گفت تغییر قرینه نیاورد بگه ما اینو میخواد بگه، و هر کسی اینو خواست صدا کنه قرینه نیاورد بگه تغییر. واضحه که وضع میکنه برای این وضع میکنه که مخاطب، برای این وضع میکنه که بدون نیاز به قرینه انتقال به معنا اتفاق میفته. خب اگر برای یه معنا وضع کنه این اتفاق میفته، یعنی بدون نیاز به قرینه انتقال معنا انجام میشه. ولی اگر بیاد برای بیش از یک معنا وضع بکنه تا وقتی که قرینه نیاره انتقال معنا انجام نمیشه و تفهیم و تفهم اتفاق نمیفته. وقتی که اینطور شد، وقتی که اینطور شد، پس اشتراک لفظی لغو میشه. یعنی بیاد واضح برای چند تا معنا وضع کنه کار لغوی میشه، چون تفهیم و تفهمی که مقصود بود حاصل نمیشود. این حرف محقق نهاوندی است در مدعای اولش. آخوندم دو تا جواب میده. میگه اولا ما قبول نداریم، البته آخوند اینا رو جا به جا میگه، یعنی اولا ثانیان و برعکسه میگه، اولی که میخوام بگم اون ثانیان میگه، مطالعه به ترتیب منطقیش. آخوند میگه ما قبول نداریم که غرض واضح لزوماً تفهیم و تفهم بدون نیاز به قرینه باشه. ما اینو قبول نداریم. بله یه سری جا اینطوری هست، مثلا شاید اسم بچه تو میذاری اسماء اشخاص رو اسم گذاری میکنی، اونجا غرض تفهیم و تفهم بلا قرینه است. اما اینکه لزوما غرض واضح تفهیم و تفهم بلا قرینه باشه، نه اینجوری نیست. اصلا گاهی از اوقات غرض واضح اجمال گویی است، میخواد کلام مجمل باشه، خود غرض متکلم به اجمال تعلق گرفته. اینطور نیست که غرض مستعمل لزوماً تفهیم و تفهم بدون قرینه باشه. الان حروف مقطعه مگه در قرآن نیستن؟ خب الان الف لام میم زن به چه معنایی منتقل میشه؟ یا حامیم نگید ائمه منتقل میشه. خب ائمه منتقل میشه، منظور مخاطب عامه، عرف عامه. عرف هم به چی منتقل میشه؟ این طور نیست که تمامی چیزهایی که وزرن گاهی قرض اجمالگویی است. در قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. شما توی حتی یعنی لتبین، یعنی قرآن یک چیزهایی داره که نیاز به مبین داره، پس قرض داره در اینکه قرآن را به گونه‌ای بگوید که بعد مبین واقعی قرآن معلوم بشه که کی مبین قرآن است و کی دکون باز کرده و مبین واقعی قرآن نیست. یا توی همین ادبیات ما صنعت ایهام داریم. ترکان فارسیگوی بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را. که ترک هم به معنای ترک زبان هم معنای زیبارویی به کار. شما این چیزا رو وارد دیگه تو ادبیات هم زیباروی هم ترکزان به کار رفتی. این کجا بگیم غرض واضح لزومن اینه که این لفظ رو برای یه معنا به طور مشخص قرار بده تا بدون قرینه ذهن به اون معنا منتقل میشه؟ کی گفته اینو؟ به چه دلیل؟ دلیلی که نیست که، عکسش دلیل هست. پس قبول نداریم که غرض واضح لزومن تفهیم و تفهم بوده باشی. بعد تازه غرض واضح تفهیم و تفهم بوده باشه، قبول نداریم که غرض واضح تفهیم و تفهم بدون قرائن بوده باشه. نه خیر، مهم اینه که لغو نباشه دیگه. شما الان مثالی من بزنم، مثال رو دقت کنید، مثال رو دقت کنید. عرض شود که تا زمانی که، الان مثالم باشه، مثلا لفظ قور رو شما در نظر بگیرید. لفظ قر تا زمانی که وزن نمی داشت انتقالی هم نبود، ولی وقتی وزن انجام شد و برای دوتا معنا وزن شد، یه طور یه حیز، با یه قرینهی مثل اقل هومن سراست ایام انتقال انجام میشه با قرینهی معینه. قبل از این که وزن را انجام بدهد انتقال صورت نمی گرفت، حتی با قرینه معینه هم نمی شد، نیاز به قرینه صارفه بود، حتی با قرینه معینه هم نمی شد. ولی بعد از اینکه واضح وضع رو انجام داد انتقال انجام می شود. حالا اگه قرار باشه انتقال به یه معنای مشخص انجام بشود، با کمک قرینه معینه مثل و اقله ثلاثه و ایام انتقال محقق می شود. وقتی میگه هندون فلقرع و اقله ثلاثه و ایام به انضمام قرینه معینه و اقله ثلاثه و ایام فهمیده می شود که منظورش از قرع طهر بوده. پس بنابراین هم این که منظور و غرض از وضع تفهیم و تفهم بلا قرینه بوده حرف درستی نیست، و هم این که غرض واضح تفهیم و تفهم بوده حرف درستی نیست، چون خیلی وقتا غرض همون اجمال گویی است، و هم این که اگر تفهیم و تفهم باشه غرض تفهیم و تفهم بدون هیچ گونه قرینه ای باشه اینم ثابت نیست. همین که قبلا نیاز بدون قرینه صارفه انتقال انجام نمیشد و الان با یه قرینه معینه انتقال انجام بشود، همین موجب میشود که این وضع لغو نبوده باشد، چرا که یه قرینه معین اضافه بشه انتقال انجام میشه، یعنی قبلا با قرینه معین نمیشد و قرینه صارفه میخواست، و همین برای خروج از لغویت کافیه. با این دو جواب که مرحوم آخوند میگه، یکی امکان الاتکال علی القرائن المعینه و یکی هم تعلق الغرض بالاجمال و عدم تفهیم و تفهم، جواب میده استدلال محقق نهاوندی رو. این هم حرف کی؟ آخوند. درست شد؟ حالا آقای خویی در کتاب محاضرات که تغییرات درس خارجه ایشون هست، به این چاپی که من دارم جلد 1 صفحه 202 سخنی دارد. چی میگه؟ آقای خویی میگه آخوند درست حرف این محقق نهاوندین ها را در نظر نگرفته، درست نقل کرد. محقق نهاوندین ها نمیخواستن بگویند که اشتراک لفظی اساساً ممکن نیست و محال ذاتی است، که بعد شمای آخوند برگردی بگی نه خیر محال ذاتی نیست ممکن است. مثلا اونها بحثون چیز دیگه است، بحثون رو محال وقوعی است، میخوان بگن این واقع نشده است، نمیخوان بگن ممکن نیست. دقیق میگه چی میگه آی خویی؟ آی خویی میگه که این حرفی که خدمت شما عرض شد آخوند از محق نهاوندی، حالا اسم محق نهاوندی آخوند تو کفا نیاورده، مثل احاله و بعضون، این بعض که اون محق نهاوندی باشه، این بعض مرادشون استحاله ذاتی نیست که با این جوابهای شما جواب داده بشه، نه دنبال استحاله ذاتی نیستن، اینا بعضشون رو وقوعه، اینا میخوام بگن این اشتراک لفظی واقع نشده است. چرا واقع نشده است؟ به خاطر اینکه شما هر کدوم از این الفاظ رو که بگید جامع داره، لفظ برای اون جامع وضع شده، و این رو محقق نهاوندی از ادبا گرفته، قبل از محقق نهاوندی هم تو ادبا بودن، مشربی بوده. شما الان مقاییس ابن فارس نگاه کنید، میاد هی جامع درست میکنه. تو لغوی یه گروهی هست، همین از تحقیق آقای مصطفی هم که الان هست همینجوره، اینا میان، حالا ابن فارس قدیمیش از تحقیق جدیدیش، اینا میان بین معانی مختلف یه جامع درست میکنن، بعد اون جامع رو موضوع الله قرار میدن، در نتیجه اون چرا که ما مشترک لفظی میپنداریم اینها میگن مشترک معنویست، چند تا معنا نداره، یه معنا داره، اونم همون جامع هست و لفظ برای اون جامع وضع شده. این تو ادبا بوده، آقای خویی میگه مرحوم نهاوندینا هم گفتن، و خلاصه بحث اینا روی استحاله ذاتی نیست، بحث اینا روی وقوعه. لذا شمای آخون اصلا حرف اینا رو درست نقل نکردی تا بعد بگیم نقدت چه چیز بود، تو یه چیز دیگه گفتی، بحث رو وقوعه. مثلا شما میگید قر، یعنی مای مشهور، میگیم قر یه بار وضع شده برای طهر، یه بار وضع شده برای حیض. اینها میگن نه، قر وضع شده برای اون حالت زن که جامع بین طهر و حیض است. بالاخره این زن یا طاهر یا حائض دیگه، قر وضع شده برای اون جامع. یا لفظ جون میگید یه بار برای جون عربی، نه جون فارسی، جون عربی، یه بار برای سواد وضع شده، یه بار برای بیاض. طرف مقابل یعنی اون ادبا و محقق نهاوندی میگن نه، وضع شده برای جامع بین سواد و بیاض. بعد تو کتابهای فنیشون سعی میکنن اون جامع رو پیدا کنن و ما ارائه بدن. یعنی از نظر محقق، آقای خویی داره میگه ها، میگه از نظر محقق نهاوندی و اون ادبایی که این مسلک رو قائلند، لفظ برای اون جامعه وضع شده، منتها شما چون اون جامعه را نمیشناختید و اون جامعه در نزد شما مخفی بوده و پنهان بوده، فکر کردید که این چند تا معنا داره. نه، چند تا معنا داره، یه معنا بیشتر نداره، همون معنای جامعه. اینا افراد اون معنای جامعه هستند. این فرمایش رو مرحوم آقای خویی در محاضرات نقل کرده که میخواد بگه شما حرف این گروه رو درست نقل نکردید جناب آخوند. اینها بحثشون توی عدم امکان و استحاله ذاتی نبوده تا شما با بحث این دوتا جوابایی که دید بهش مطرح بشه و لغویت. آخوند اینطوری نقل کرد دیگه، آخوند نقل کرد که اینها میخوان بگن که محال است چون غرض تفهیم و تفهم بوده و این غرض حاصل نمیشه. بعد یعنی لغو این وضع اشتراک لفظی چون خلاف غرضه. بعدم جواب داد که غرض لزوما تفهیم و تفهم نبوده، ممکنه اجمال بوده، و ثانیا بر فرضم که تفهیم و تفهم بوده، تفهیم و تفهم با قرینه معینه بوده که قبل با قرینه معینه ممکنه که قبل از وضع با قرینه معینه تفهیم و تفهم انجام نمیشود، قرینه صارفه بود، ولی بعد الوضع با کمک قرینه معینه تفهیم تمام انجام میشه. اینجور جواب داد که میگه لغو نیست. بله، آقای خویی گفت نه، اصلا اونا منظورشون این نبوده، بحث عدم وقوع بوده و دلیلشون بر عدم وقوع همین بوده که اینا که شما میگید همه برای جامعه وضع شده. بعد خود آقای خویی در محاضرات در ادامه این بحث، در این تحقیقی که داره، خودش جواب دیگری داده. چی جواب داده خدای خویی؟ خدای خویی در محاضرات گفته که ما اگر بخوایم تحقیق بکنیم ببینیم اینها چی میخوان بگن، این حرفشون درسته یا غلطه، باید بگیم ببینیم ما حقیقت وضع رو چه میدانیم. آقای خویی میگه اگر حقیقت وضع را تعهد بدانیم، حق با اینهاست و اشتراک لفظی قابل قبول نیست. اما اگر حقیقت وضع را تعهد ندانیم، اشتراک لفظی حالا تعهد هم چی بدانیم؟ مثلا جعل الملازمه بدانیم، جعل اللفظ علامتن للمعنا بدانیم، قرن اکید، حالا قرن اکید بعد شهید صد گفت بدانیم، اینا اگر بدانیم البته اشتراک لفظی ممکن می شود، ولی در این حال باز در وقوعش و بیان مثال براش به مشکل می خوریم. پس به نوعی می شه گفت آیه خویی کلن از حرف نهاوندی دفاع کرده، چون گفته دو حالت داره، یا حقیقت وضع رو تعهد می دانی یا نمی دانی. اگر تعهد می دانی که اصلا اشتراک لفظی ممکن نیست، و اگر هم تعهد نمیدانی، مثلا جعل اللفظ علامتن اینها میدانی که ممکن هست، منتها توی وقوعش و مثالهاش جای بحث هست. چطور ایشون این حرف رو زده و این فرمایش رو گفته؟ ایشون گفته که اگر ما حقیقت وضع رو تعهد بدانیم، اگر حقیقت وضع رو تعهد بدونیم، پس در وضع واضح متعهد میشه که هر وقت لفظ خاصی رو گفت، فلان لفظ رو گفت، فلان معنا را اراده بکنه، و هر وقت فلان معنا رو خواست اراده کنه، از فلان لفظ استفاده کنه.
خب وقتی که چنین تعهدی کرده اگر بیاد الان مشترک لفظی ایجاد کنه، یعنی یه لفظ رو برای چند تا معنا وضع بکنه، اون موقع دیگه نمیتونه بگه هرگاه این لفظ را گفتم فلان معنا را اراده میکنم، چون ممکنه این لفظ رو بگه و اون معنای دیگر رو بخواد اراده بکنه، تعهد به هم میریزه. دقت میکنید؟ اگر کسی، این حرفای خویی ها، اگر کسی غالب تعهد بشود باید حرف محقق نهاوندی را بپذیرد. آی خویی میگه چرا؟ به خاطر اینکه در تعهد گفته که وضع یعنی واضح متعهد میشود که هرگاه فلان لفظ را گفت فلان معنای خاص رو اراده کنی. خب اگر بیاد برای چند تا معنا وضع کنه، هر وقت لفظ رو بگه که اون معنا رو اراده نمی کنه، اون که اون معانی دیگر رو اراده بکنه و این خلاف تعهد میشه. لذا گفته با مسلک تعهد اشتراک لفظی جمع نمیشه، تنافی داره، نقض ما تعهد بهی اولا میشه. عرض شود خدمت شما که این از این. و اگر قائل به تعهدم نباشه عملا اثبات وقوع مشکل میشه، چون مواردی رو که ما میایم به عنوان مشترک لفظی ذکر میکنیم، طرف مقابل میاد برای اینها جامع ارائه میده و میگه این موضوع لهش اون جامع. عملا ما مثال بخوایم پیدا کنیم مشکل میشه اثبات مثال. این فرمایش آقای خویی که میخواست بگه اشتراک لفظی تب برمیگه، بحث اینکه اشکال لفظی داریم یا نداریم برمیگه به اینکه ما حقیقت وضع را چه بدانیم، و چون مایه‌های خویی حقیقت وضع را تعهد میدانیم، اشتراک لفظی ممکن نیست، معقول نیست، خلاف تعهده. و اگر کسی حقیقت وضع را تعهد ندانست، اشتراک لفظی ممکنه، به لحاظ امکانی اشکال نداره، ولی به لحاظ وقوعی دوباره مشکل داره و مسئله داره. این از حرفای خویی. عرض شود خدمت شما که این نقدم بکنیم این قسمت تمام بشه. در مورد حرف ایشون، اولا ما که حقیقت وضع رو تعهد نمیدانیم. تو اون بحث خودش هم عرض کردیم تعهد لوازمی داره. مثلا لازمه تعهد اینه که هر مستعملی واضع بشه، ولی بل وجدان و در ارتکاز عرفی این گونه نیست که هر مستعملی را واضح بدونن، بخاطر اینکه هر مستعمل تعهد داره دیگه، این لفظ را این معنا بگه دیگه. ثانیاً طبق تعهد یکی از لوازم تعهد اینه که موضوع له بشه مدلول تصدیقی، چون خود تعهد یه تصدیقه، در حالی که بل وجدان موضوع له مدلول تصدیقی نیست، معنی تصوریه، توش حکم نیست. تو تعهد حکم، اگه حقیقت وضع تعهد بود موضوع الله توش حکم بود، میشون مدلول تصدیقی. ولی وجدان ما وقتی میگیم موضوع الله، حکمی نیست تو ذهنمون، همون معنا میاد. و لوازم دیگری که در جای خودش بحث کردیم که تعهد لوازم بعیده‌ای داره، لوازم دور از ذهنی داره، لذا ما تعهدی نیستیم. این از این. مسلک مختار جعل اللفظ علامتا للمعنا بود که قبلا عرض کردم. اما این که میگید حالا اگر کسی تعهدی بشود نمیتواند اشتراک لفظی را بپذیرد، ما تعهدی نیستیم، ولی آیا تعهدی این نیست تعهدش که هرگاه این لفظ را گفتم بدون قرینه اون معنا را اراده کنم؟ علی‌الظاهر این باشه، قید بلا قرینه هم توش هست. وقتی که این شد تعهد با این، خوب دقت کن این جمله رو که میخوام بگم، تعهد وقتی با اشتراک لفظی تناقض پیدا میکنه که واضع یه نفر باشه. یعنی اگر همون کسی که لفظ قرع را وضع کرده برای حفظ، همون بیاد وضع کنه برای طهر، این با تعهد جمع نمیشه و معقول نیست، خلاف ما تعهد به بشه. ولی اگر یه نفر یه واضعی وضع کرده قر رو برای طهر، یه واضع دیگری قر رو وضع بکنه برای حیض، بعد که این جمعیت دور هم جمع میشن، خب دوتا رو میبینن، حالا یه بار تو این به کار میبرن با قرینه معینه، یه بارم تو اون به کار میبرن با قرینه معینه، این دیگه خلاف تعهد نمیشه. وقتی خلاف تعهد میشه که یه نفر بخواد هر دو وضع را انجام بده، پس اولا ما تعهد را قبول نداریم چون لوازم بعیده ای دارد، مثل مدلول تصدیقی شدن موضوع الله و حکم داشتن تو موضوع الله که توی ارتکاز این نیست، مثل اینکه هر مستعملی واضع بشود که تو ارتکاز این نیست و تعهد رو قبول نداریم. ثانیاً اونایی هم که تعهد هستن وقتی با اشتراک لفظی مشکل پیدا میکنن که یک نفر بخواد هر دو وضع را انجام بده، همون کسی که متعهد شده بوده به وضع اول همون بخواد وضع دوم را انجام بده، اما اگر شروع این وضع ها از افراد مختلف باشه و بعد حین الاستعمال با قرینه معینه باشه، علی‌الظاهر منافاتی با مسلک تعهد نخواهد داشت، چون اونی که متعهد شده بوده که قر را برای حیض وضع کند یک نفر بوده و اونی که متعهد شده بوده که قر را برای طهر وضع کند کس دیگری بوده و اینا هیچ کدوم خلاف ما تعهد بهی اولا عمل نکردن، اصلا تعهد اولی نداشتن. بعد که این جمعیت ها دور هم جمع شدن این معانی متعدده پدید اومد. اما اون تیکه دومم بگم که این قسمت تمام بشه، آقای خویی گفت که اگر کسی تعهدی هم نباشه مسلک های دیگه داشته باشه اشتراک لفظی لا بعصبهی ممکن میشه، اما در وقوعش دوباره گیره به خاطر اینکه هرچی مثال بزنه اونها میان جامع را موضوع الله قرار میدن و به لحاظ وقوعی دوباره اثبات وقوعش مشکل میشه. این دلیل هم به نظر ما ناتمامه، به خاطر اینکه خیلی وقتا اون معانی که مطرح میشن برای اون واژه، اینها تو مشترک لفظی خودشون از متناقضان هستند، جامع ندارن که شما بخوای لفظ رو برای اون جامع وضع بکنی. مثلا تقابل نقیضین دارن، تقابل ملکه و عدم ملکه دارن. ما اینطور نیست که هر جایی که چند تا معنا بگیم طرف مقابل تو یه جامعه بذاره بگه برای اون معانی وضع شده. عجیب، خود آیه خویی هم داره در بحث امر یه معنا کردن طلب، ماده امر، یه معنا کردن شی، بعد میگن که چرا این دوتا رو به جامعه واحد بر نمیگردونید، خب یه جامعه کلی بذارید هر دو رو بگیره. میگه چون اینا اختلاف جمع و اختلاف در جمود و اشتقاق دارن ما نمیتونیم جامعه بذاریم. شد؟ خب اینجا هم همینه. این که شما بگید ما هر جا بیایم دوتا معنا بگیم طرف مقابل میاد براش یه جامعه میذاره، نه بابا هر جا نیست. الان ما تو ماده امر دوتا معنا میگیم طلب فعل، بیاد جامعه بذاره. اختلاف در جمع و اختلاف در جمود و اشتقاق مانع میشود که بین این دوتا معنا جامعه واحدی گذاشته بشه. لذا این فرمایش های خویی که فرموده است که اگرم غیر وضع بگیم ولو فی ذاته لا بعصبه، اما در مقام وقوع طرف میاد جامع رو میذاره و دست ما خالی میشه، همه جا نمیتواند جامع را بگذارد، چرا که اختلاف در جمع هست، اختلاف در جمود و اشتقاق هست بین این معانی. گاهی از اوقات این معانی معانی نقیزین هستند، ملک و عدم ملکه هستند، نقیزان ملک و عدم ملکه، اینها دیگه جامع ندارند و نمیشه بعد جامعه اینجا قرار داد. این اولا. و ثانیا گیرم طرف جامعه بذاره، بگید خب دیگه این جامعه موضوع اللهه، باید تبادر و صحت حمل و اعتراض از اون جامعه پشتیبانی بکنه. صرف این که میشود بین چند تا معنای جامعه فرض کرد، صرف این که میشود بین چند تا معنای جامعه وضع کرد برای این که بگیم لفظ برای اون جامعه وضع شده کافی نیست، چون باید تبادر و اعتراض و اینها هم از اون جامعه پشتیبانی بکنه. همین الان برای بعضی از این الفاظ مصباح المنیر فیومی میگه مصباح ببخشید مقایس ابن فارس یا همین التحقیقای مصطفی جامعه گذاشتن، ولی کن چون علائم وضع مثل اعتراض و اینها از اون جامعه یا تبادر از اون جامعه پشتیبانی نمی کنن، ما اون جامعه را نمیپذیریم. پس ملخص الکلام این شد، جناب محقق نهاوندی در تشریح الاصول گفت که ما مشترک لفظی نداریم، آخوند کلام محقق نهاوندی را و این گروه را البته به استحاله ذاتی به خاطر لغویت و منافات با غرض تفهیم و تفهم معنا کرد و بعد هم آخوند دو جواب به اینها داد که اولا غرض لزوما تفهیم و تفهم نیست، ثانیا برای خروج از لغویت همین که با یک قرینه معینه تفهیم و تفهم انجام بشود کافی است و میتونه با همون قرینه معینه اتکال کنه و کارو پیش بره. آقای خویی با آخون اشکال کرد که آقا اونها منظورشون استحاله ذاتی نبوده، استحاله وقوعی بوده، عدم وقوع بوده، و اگر مسلک ما مسلک و داوری راجع به این مطلب برمیگرده به حقیقت وضع، و اگر حقیقت وضع را تعهد بدانیم اصلا اشتراک لفظی ممکن نیست، و اگر حقیقت وضع را غیر تعهد بدانیم اشتراک لفظی البته ممکن است لا بأس به، اما در وقوعش مشکل داریم، چون هر چی بگیم اون یه جامعه براش میذاره. عرض ما هم این بود که حرفهای خویی علی الظاهر تمام نیست نسبت بخش اولش، که ما اولا حقیقت وضع را تعهد نمیدانیم به خاطر لوازم بعید از ذهنی که در تعهد هست، مثل هر مستعملی باید واضح بشود یا موضوع الله باید مدلول تصدیقی بشود و حکم داشته باشد، و ثانیا اگر هم حقیقت وضع را تعهد بدانیم در صورت این اشکال شما وارد است که همون کسی که برای معنای اول وضع کرده همون بیاد برای معنای دوم هم وضع کنه، اما اگر وضع دو نفر باشه که تعهد کنه معنای الف دیگری تعهد کنه معنای ب، بعد که جمعیت کنار هم جمع شدن با این پدیده روبرو شدن و دیدن یک لفظ واحد است و معانی موضوع الله متعدد، دیگه با تعهد هم منافات نداره. این از این ور، و از اون ورم که گفت اگر تعهدی نباشیم امکان داره ولی در واقع هر چی بگیم اون جامعه میذاره، اولا هر چی بگیم اون جامعه نمیذاره، چون خیلی وقتا این معانی متعدده که ما داریم به لحاظ اختلاف در جمع یا جمود و اشتقاق اینها جامع ندارن، نمیتونن جامع براشون بذارن، مثل ماده ام که مثال زدم، و ثانیاً تازه برفرضم که او جامع بگذارد باید علائم وضع از اون جامع که او ادعا کرده پشتیبانی کنه، و خیلی وقتا پشتیبانی نمی کنه و ما نمیپذیریم، کما اینکه نمونه های متعدد از تحقیق های مصطفی تو جدیدی ها یا مثلا مقایس ابن فارس هست که اینا تو قدیمی ها که بودن جامعه گذاشتن ولی جامعهشون با علامه و از پشتیبانی نمیشود. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.